من موافقم. من خودم اتفاقا حالا چیزایی که ارتباط نزدیک دارن با پدرش، با مادرش، با خواهر یا بستگان، همیشه شاداب و نشاطش بیشتره، اصلا به امیدی به زندگیش بیشتره، عمر بیشتری هم میکنه. کسایی که سر رحم خوب انجام میدن عمرشون هم بیشتر میشه.
بیشتری، درسته. آقای جعفری، اشاره داشتید به همکلاسی های دوره دانشگاهتون. میتونم بپرسم چه سالی دانشگاه رفتین و یا اصلا از چه سنی وارد دانشگاه شدین؟
تقریبا سال 88 با وارد دانشگاه شدیم. بعد از اون بعدم من ادامه تحصیل به خاطر شاید شغلیم بعدم ادامه تحصیل دادم و ارتباط خوبی هم با هم دانشگاهی هم دارم. کسایی که بعدم وارد دانشگاه میشن، خب چون آدمای پخته و دوران دیدن، بعد ارتباط خوبی رو بدن میگیره نسبت به دانشجوهای مثلا جوونا.
بله، چقدر عالی. و آقای جعفری، شما این که الان تو این سنی که خودتون اشاره کردید از سن بالا وارد دانشگاه شدید، این رو فقط حاصل تلاش خودتون میدونید؟
یه چه همکاری خانواده، همسرم خب با من خیلی همکاری کرد.
بله.
خب با توجه به که خب مشغله کاریم خب زیاد بود، بعد من دو جا کار میکردم، خب همسرم واقعا با من همکاری کرد.
مشوقتون هم بودن واقعا؟
واقعا مشوقم بودن، چون خب سنم خب یکی بالاتر بود، خب خستگی، واقعا همکاری با من میکرد.
درسته.
دست تربیت فرزندان یا کار خونه، خب واقعا کارم سبوش میکرد بود. با من یعنی همراه و مشاور خوبی برای من بود.
آقای جعفری، تجربه خوبیه که آدم تو زندگی مشترکش، چون من این خیلی برام جالب بود، بخواد در واقع ادامه تحصیل بده. چرا که بعضی وقتا شاهد این هستیم بعضی از همسران مانع ادامه تحصیل همسرشو میشه. حالا چه خانم دوست نداره همسرش آقا بره دانشگاه، یا برعکس آقا خیلی تمایل نداره. شما تا چت موافق این موضوع هستین؟
من به هر زمینه که تو بحث زندگی خانوادگی، اصلا تو شراکت، از شراکت هم همینه، تو بحث زندگی زناشویی و خانوادگی همینه که اگه صداقت باشه، زن و شوهر به همدیگه اعتماد داشته باشن، ایمان داشته باشن، هیچ اتفاقی نمیفته. هیچ انسان تو همه زمینه، تو همه کاراش موفق میشه. اگه زن و شوهر به همدیگه اعتماد داشته باشن، چه به همدیگه شک نداشته باشن، هیچ کدوم، هم زن هم مرد، چه هر اون کارش رو موفق میشه.
موفق میشن. بله. آقا اهل ورزش و فعالیت‌های جسمانی هستید؟
بسیار. الان من هفته دو روز سالن میرم، شبا فوتبال سالن میریم، سالن فوتبال بازی میکنم با بچه‌ها، با بچه‌های خودم، با بچه‌های فامیلیمون، همه دور خودم جمع کردم، هفته دو روز میریم فوتسالن فوتسال بازی میکنیم.
آها، پس خودتون یه تیم خانوادگی دارید؟
بله بله.
چقدر عالی و قشنگ. و چقدر واقعا ورزش در تامین سلامت روانتون کمک کننده است؟
بسیار. ورزش یه تاثیر بسزایی تو زندگیم، تو فعالیت کاریم، فعالیت اجتماعیم داره. یعنی کسی که ورزش میکنه همیشه شادابه، همیشه روحش هم زنده است. حالا جسمی که روحش هم زنده است، همیشه انسان خستگی زیاد نداره، چون ورزش انسان شاداب میکنه.
بله. و آقای جعفری، از قشنگی زندگیتونم برامون میفرمایید؟
زندگی من از خدمت شما، من ازدواج کردم و عرض کردم خدمت شما که تحصیلات آنچنانی هم نداشتم، اما خب صداقت رو با همسرم داشتم تا الانم که خدا رو شکر زندگی بسیار خوب و عزیزی داریم. هر جایی که بسن بخوام مشترکم با خانوادگی با هم میریم، واسه هیچ جا من تنهایی رو، هیچ رو برای خودم تنها نمیخوام.
بله،
حتی خوردن گشتن همه چی با هم.
خیلی هم عالی.
زندگی من همینه.
و از امید به زندگیتون هم بفرمایید.
امید زندگی من همینه که ارتباطی که با همسرم، با فرزندان، با بستگان دارم و شادابی را خودم احساس میکنم، یعنی امید، این کار امید به زندگی رو منو بیشتر کرده. همیشه به قول من آدم شارژ و سرحالی هستم.
حالا که از شارژی و سرحالی گفتین آقای جعفری، شده تا حالا غمگین بشین؟ بعد برای عبور از اون غمگینی، از اون ناراحتی چی کار میکنید که حالتون خوب بشه؟
که من ناراحت بشم، خوب ناراحتی همینجوری که حل نمیشه، انسان ارتباط برقرار کنه، مشاوره بگیره.
بله.
شورا بگیره، بچه های مشکلاتش با
مشورت بگیره. بله.
مشورت بگیره، مشکلات حل میشه. با غمگین شدن چه کاری حل نمیشه، مشکلی حل نمیشه. انسان باید همیشه شاداب باشه، بعد به همه احترام بذاره، احترام میبینه و بعد غمش از دلش همینجوری میره. حالا خب دوستش، فامیلش، برادرش کمک میکنن. خب هیچ موقع انسان غمگین نمیشه دیگه. ما هم که بچه مسلمونی ادعا میکنیم بچه مسلمونی، بچه مسلمون باید کمی هیچ موقع غمگین نباشه.
بسیار
امید باید داشته باشه. بله.
و اگه توصیه بخواین داشته باشین برای شنوندگان ما، چه توصیه‌ای دارید؟
همه باید امید به زندگی داشته باشن، باید فعالیت کنن، ناامید نباشن. ناامیدی اصلا کفر است، فرمایش ائمه است. اصلا ناامیدی کفر است.
بله. بزرگترین گناه است. بله.
ارتباط برقرار کنن، چند میشه شاد باشن، تو شادی و غم شریک باشن، بعد هیچ موقع هم به مشکل نمیخورن.
انشالله. خیلی متشکرم از شما آقای جعفری بزرگوار، از اینکه تجربه ارزشمندتون رو با ما به اشتراک گذاشتید. بی نهایت سپاسگزارم.
ممنونم. من تشکر میکنم از شما و دستاندرکاران برنامه. خیلی متشکر. خسته نباشید.
خیلی متشکرم از شما. تندرست باشید. در پناه خدا.
من خدا حافظ شما.
خدا نگهدار شما.
آقا جان می گفت سرعت خوب است، اما نه بی جا. زندگی خودش سرعت زیادی دارد، لااقل ما آهسته قدم برداریم تا از هر ثانیهش لذت ببریم. و آقا جان زندگی آرامی داشت، بی هیچ عجله‌ای، و خانه همیشه پر بود از طمأنینه ی آقا جان.
خب اما رسیدیم به بخش کارشناسی برنامه. همراه میشیم با جناب آقای دکتر داوود اسماعیلی، روانشناس، مدرس دانشگاه و عضو هیئت علمی و البته خانواده درمانگر. آقای دکتر عرض سلام دارم خدمت شما.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم و خسته نباشید خدمت شما همکار گرامی و عزیزان شنونده.
خیلی متشکرم آقای دکتر. آقای دکتر در مجله سالمندی ما راجع به خیلی از موارد در مورد سلامت روان سالمندان صحبت میکنیم. امروز میخواییم با اجازه شما در مورد حفظ عزت نفس در دوره سالمندی گفتگو کنیم و اصلا عزت نفس چه تعریفی داره و چه اهمیتی داره در دوره سالمندی؟
بسیار موضوع به روزی هست، به دلیل اینکه با توجه به شرایط در حقیقت وضعیت کرونا و این پندمی که الان هست، دو سالی که عزیزان حالا بیشتر در منزل میمانند به خاطر بیماری های زمینه ای هم که بعضا سالمندان دارن، این ارتباط مستقیم داره. سلامت روان، هلس منتال، در بحث سلامت جسم هم تأثیر گذاره. ببینید همکار محترم، سالمندی رو معمولا ما دوره‌ای میگیم که تحلیل در حقیقت توانمندی جسمی بیشتر هست، اما در حوزه روانشناسی اگر ما عزت نفس رو ترجمهش رو بخوایم در حد لغوی حتی بهش اشاره کنیم، میشه خود ارزشمندی. یعنی ببینید افراد وقتی احساس ارزشمندی بکنن، احساس بودن مفید بکنن، این میتونه تأثیر بر سلامت جسم هم بذاره. یعنی ارتباط معنادار داره سلامت روان بر سلامت جسم.
درسته.
که مستلزم هستید بیماری های سایکوسوماتیک یا روان تنی عنوان میکنن.
کاملا.
از شایعاتی که، گزارشاتی که، مشکلاتی که در حقیقت افراد سالمند در حوزه مشکلات جسمانی دارن، قریب به 70-80% برمیگرده به اعصاب و روان. که اون شعر بسیار معروفی که رشته اعصاب اگر پیچان شود، جان و عقل و زندگی ویران شود. پس فردی که از عزت نفس به معنی یک باور ذهنی و درونی در حوزه رضایت از زندگی، رضایت از خود برخوردار باشه، به سلف اکچوالیزیشن یا خودشکوفایی میرسه، احساس یک زیستن با معنا میکنه. طبق در حقیقت مصاحبه هایی که ما با سالمندان داریم و به جلسات مشاوره که بعضا مراجعه میکنن، این افراد در خودشون با مرور خاطرات، با آموزش هایی که در گذشته در دوران جوانی دیدن و توانمندی هایی که داشتن، حالا چه در حوزه ورزش، چه در حوزه علم و دانش، چه در حوزه کار، میبینیم به طور چشمگیری میتونن با مرور همون خاطرات و توصیف اون فعالیت هایی که داشتن، از مشکلات شایعی مثل استرس، افسردگی و اضطراب ذهن خودشون رو رها بکنن.
بله.
پس داشتن عزت نفس در زندگی یک سالمند موجب سلامتی بدن، سلامتی روح و عدم ابتلا به بیماری های خلقی، اضطرابی و افسردگی خواهد.
آقای دکتر، بخش زیادی از این عزت نفس و خودپنداره قطعا در دوران کودکی شکل میگیره، اما میخوام این طرف قضیه رو نگاه کنیم. آیا در دوره سالمندی هم افراد خودشون میتونن کمک کنن که عزت نفس خوبی داشته باشن، یا اصلا کمک کنن به ارتقاء عزت نفسشون؟
ببینید، دقیقا در تایید فرمایش هستاری، بله، پاسخ به سوال هستاری مثبت هست. تحقیقی که در سالهای 1986 و 2002 میلادی در یک بازه زمانی روی 3617 زن و مرد سالمند انجام شده و با مصاحبه هایی که فرمهای در حقیقت پرسشنامه هایی که به این عزیزان دادن، آزمون هایی که گرفتن، دقیقا بحث عزت نفس سالمندان رو که بررسی کردن، به سوالهایی در خصوص احساسشون نسبت به خودشون پرداختن. یکی دوتش رو عرض میکنم. مثلا گفتن که من نسبت به خود احساس خوبی دارم،
بله.
گاهی اوقات احساس میکنم اصلا خوب نیستم، یا بله، روی هم رفته احساس یک آدم شکست خورده رو دارم. اطلاعاتی که از این آزمون، یعنی جمع‌آوری داده ها بوده، اطلاعات نژادی، تحصیلی، درآمد، موقعیت کاری، روابط سالمندان، وضعیت تأهل، سلامتی و حمایت اجتماعی، تجربه هایی رو که اونها از حوادث مهم زندگیشون داشتن، نشون دهنده این بوده که اکثریت سالمندان با در نظر گرفتن استقلال فکری، استقلال رفتاری و عضو مفیدی بودن برای جامعه احساس خوبی داشتن و عزت نفس بالایی در این آزمون نشون داده. افراد در حقیقت سالمند ما از نظر کار، از نظر روابط احساسی، اونهایی که پایداری بیشتری داشتن، چه ذهنی چه رفتاری، اینها این عزت نفس رو در سنین در حقیقت بفرمایید سالمندی همچنان برای خودشون حفظ کردن و این عزت نفس در دوران سالمندی تونسته یک احساس خود ارزشمندی هم به اونها بده.
آی دکتر، چه کار کنن سالمندای ما که اون احساس خود ارزشمندی و احساس کفایتشون در همین دوران سالمندی هم حفظ بشه و یا حتی ارتقاش بدن؟ حالا راهکارهایی اگه مد نظرتون هست بفرمایید.
بله، خواهش می‌کنم. یک سری خب تکنیک هایی ما داریم که مهمترینش اینه که کارهای روزمره شون برنامه ریزی شده باشه.
درست.
یعنی وقتی به چهره یک سالمند نگاه کنیم، ما در چهره سالمند کوهی از تجربه می‌بینیم. نگاه سالمند، کلام سالمند، رفتار سالمند. اگر می‌خوایم سالمندمون شاد باشه و عزت نفس داشته باشه، که ما اینو تحت عنوان احساس خود ارزشمندی میدونیم، ازش باید بخوایم که تجربیات گذشتهش رو در اختیار در حقیقت فرزندان، عروسش، دامادش اینها بذاره. اگر خانمی دستپخت خیلی خوبی داره، این تجربه دستپخت خوب و آشپزی خوب رو در اختیار عروسش بذاره، در اختیار دخترش بذاره. پس اون اعتماد به نفس اینجوری به وجود میاد که در کارهای روزمره‌ای که انجام میده، که هم لذت از اون کار میبره، هم احساس سرگرم شدن داره. تعریف کردن یک داستان حتی میتونه باشه، روایتی از یک بخشی از زندگی، ابراز محبت. اینا تکنیک هایی هست که عرض میکنم. اجازه بدیم که اگر بهشون محبت میکنیم، به ما محبت بکنن. یعنی این باید دو طرفه احترام محبت متقابل باشه. نوازشی رو که معمولا سالمندان دستشون رو نوازش میکنیم، میبوسیمشون، در آغوششون میگیریم، باهاشون صحبت میکنیم. پیاده روی هم کار محترم، بسیار موثر. این ربطی به سالمندی، جوانی، نوجوانی نداره. اکسیژنی که به ریه‌ها میرسه، اکسیژنی که وارد خون میشه، تحرکی که میکنن برای استخوان، برای مفاصل، برای گردش خون در بدن، تنظیم ضربان قلب، اینها بسیار میتونه عقل سالم در بدن سالم و در حقیقت یک برنامه روتین منظم، مثل مقیدونه به نماز.
درسته.
چطور مقید هستن نمازشون رو بخونن، موقع نماز رو یادشون نمیره. این پیاده روی، باغبانی کردن، اگر یه باغچه کوچیکی، اگر حالا تو آپارتمان هست باغچه نیست، رسیدن به گلدان‌ها، خاکش رو عوض بکنن، حرسش بکنن. حمایتی که باید از سالمند بشه، این مهمترین بحث هست، نه که ترحم، بحث ترحم نیست. وقت گذاشتن برای سالمند، ارتباط چشمی با سالمند، گوش کردن، صحبت کردن، و مشارکت سالمند در امور روزمره زندگی ها تماما راه های افزایش عزت نفس خواهد.
خیلی متشکرم. بسیار عالی. آقای دکتر، در واقع هم سالمند خودش باید تلاش کنه برای حفظ این عزت نفسش، آنچه که من برداشت کردم از فرمایشات شما، که در واقع خودش یه برنامه‌ای داشته باشه، حتی مثل یه آبیاری گلها و باغچه ها، که اون احساس کفایتش تأمین بشه، احساس ارزشمندی و اون حس پوچی بهش غالب نشه. و هم از اون طرف خب اطرافیان سالمند، حالا مراقبین، فرزندان و کسانی که در ارتباط نزدیک با سالمند هستن، اون روحیه حمایتی که شما ازش یاد کردید و اون در واقع حس ارزشمندی رو به سالمند بدن، ازش کمک بخوان یه وقتایی که در واقع سالمند حس کنه که واقعا کفایتش همچنان به قوت خودش باقیه و اون حس ارزشمندیش تأمین بشه.
بله، من یک شعری هم در همین راستا عرض میکنم که میگه تو شادی بکاهد روان، خرد گردد اندر میان ناتوان. ببینید، هپینس، شادکامی، اوپننس، خودگشودگی، خود ابرازی، اینها انسان رو به مایندفولنس، ذهن آگاهی میرسونه. اگر ما یک مثلث خودآگاهی و در حقیقت خودگشودگی رو با شادکامی بتونیم در نظر بگیریم برای سالمندان، این مثلث میتونه بسیار اثر بخشی داشته باشه و راهگشا باشه.
آقای دکتر، راجب خودگشودگی هم قدری صحبت بفرمایید. راجب خودآگاهی ما در این برنامه تقریبا زیاد صحبت کردیم. شادکامی هم همینطور، قطعا حالا در برنامه بعدی هم راجب رسیدن به شادکامی هم گفتگو خواهیم کرد. اما خودگشودگی رو بیشتر برامون توضیح بفرمایید.
ببینید، ما خودگشودگی رو اگر بخوایم خیلی واضح عنوان بکنیم، اینه که فرد بتونه عقایدش رو و احساساتش رو و تمایلاتش رو خیلی راحت بدونه اینکه خودسانسوری بکنه، ابراز بکنه. ببینید، ذهن باز، خودگشودگی، یعنی من نیازهام از انسداد برخوردار نیست، راه‌های انسداد رو من برطرف بکنم.
درسته.
چطور من میتونم به خودگشودگی ذهنی، خودگشودگی کلامی و خودگشودگی رفتاری، یعنی همون مثلث افکار، احساس و رفتار، موقع اینها اوپننس و خودگشودگی به وجود میاد که من ذهنم رو، آنچه که به ذهنم میگذره، حالا چه ضمیر خودآگاه چه ناخودآگاه، این رو سانسور نکنم. بزرگترین در حقیقت ظلم به یک سالمند اینه که احساس معذب بودن داشته باشه. وقتی میگیم سالمند خودگشودگی داره، یعنی با فراغ بال، با طیب خاطر، آن چیزی رو که فکر میکنه، تشخیص میده که باید بگه، میگه، حرفش رو اصطلاحا نمیخوره. اگر احساس میکنه الان باید بخنده، میخنده. اگر احساس بکنه الان باید بلند بشه یه فعالیتی رو انجام بده، انجام میده. این انسداد نیازها، این بسته شدن مجاری رسیدن به نیازها، اگر در حوزه ذهنی، احساسی و رفتاری برطرف بشه در هر مقطع سنی، طرف به خود ابرازی میرسه، طرف خود افشایی پیدا میکنه و نیازهاش رو بدون خجالت و رو درواسی با مهارت قاطعیت ورزی و جرأت بندی، که اینها همه یک سلسله مهارت‌های زندگی، اینها رو میتونه به مرور زمان به همون عزت نفس که خود ارزشمندی و خود شکوفایی هست دسترسی پیدا بکنه.
بسیار عالی. خیلی متشکرم آقای دکتر. چقدر قشنگ دستبندی کردید و چقدر سلسله مراتب رو به خوبی برای ما و شنوندگان ارائه فرمودید. امیدوارم که اون دسته از سالمندان عزیزی که همینک شنونده این برنامه هستن، اون چرا که لازمه در مورد عزت نفس کسب کرده باشن و انشالله بتونن به اون خودگشودگی برسن، اون خودسانسوریا و اون موانع رو کنار بزنن که عزت نفس خودشون رو قدری بیشتر ارتقا بدن. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر.
تمنا میکنم، خوشحال شدم از مصاحبت با استالی. واسه عزیزان سلامتی، شادکامی و عاقبت به خیری آرزو.
خیلی متشکرم. ما هم متقابلا بسیار لذت بردیم از گفتگوی با شما و بهره مند شدیم. سپاس عزیز. از همراهی شما آقای دکتر.
خواهش میکنم. ایام به کام. خدا یار و نگهدار.
در پناه خدا باشید. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
اینجا مجله سالمندی زندگی جاری است. شما میتونید هر یک شنبه شنونده ما باشید از رادیو سلامت.
تغذیه صحیح موجب ارتقاء سلامت سالمندان میشه و اگر افرادی آگاهی لازم را در مورد چگونگی حفظ سلامت خود از طریق تغذیه صحیح داشته باشند، از سلامت جسمی بیشتری برخوردار خواهند بود و مشکلات کمتری خواهند داشت.
ایستگاه تغذیه. سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز. مرزی خلیلی هستم، کارشناس ارشد تغذیه. در ارتباط با تغذیه سالمندی در خدمت شما بزرگواران هستم. انواع پخت غذاها رو باش آشنا هستین، آب پز کردن، بخار پز کردن غذاها، حالا سرخ کردن غذاها، کبابی کردن غذا، انواع روش ها وجود داره برای پخت غذاها. قطعا سالم ترین در واقع نحوه پخت میتونه بخار پز کردن یا آب پز کردن غذاها باشه، حالا چه برای سالمندان عزیزمون چه برای سایر گروه های غذایی. اما با توجه به اینکه سنین سالمندی ممکنه با بیماری های زمینه دیگه مواجه باشه فرد و ممکنه حتی نحوه پخت غذاها برای هضم غذاش هم خیلی حائز اهمیت باشه، پس تاکیدمون برای سالمندان خیلی بیشتر تا افراد عادی. نکته ای که هست اینه که قطعا مصرف غذاهای سرخ کرده برای سالمندان باید به شدت پایین باشه، به خاطر اینکه ما برای سرخ کردن غذا بایستی حتما از روغن‌های مخصوص سرخ کردن استفاده کنیم که خب میدونین مصرف زیاد روغن‌ها میتونه برای سلامتمون به شدت خطرناک باشه. به همین دلیل حتما سعی کنین واقعا مصرف غذاهای سرخ کردنی رو برای سالمندان به شدت کاهش بدین. بیایم بهترین روش‌های پخت رو براشون استفاده کنیم، مثل همون با آب پز کردن و بخار پز کردن. این دو تا روش پخت خب فواید دیگه هم داره. یکی این که هضم راحت تری دارن نسبت به غذاهایی که سرخ شده هستن. غذاهای سرخ شده کلن از نظر هضم و نحوه هضم شدنشون توی معده یه ذره سخت‌تر هستن نسبت به غذاهایی که آب‌پز یا بخارپز شدن. پس علاوه بر این که روغنی که داریم استفاده می‌کنیم میتونه برای سلامت سالمندان مضر باشه، خود اون فرم غذای سرخ شده هم میتونه هضمش کار سختی باشه برای معده‌شون. غذاهای آب‌پز و بخارپز با مصرف نمک که فوق‌العاده پایین میتونه بهترین و سالم‌ترین غذا برای سالمندانمون باشه. حتی وقتی در واقع غذایی رو یا حالا سبزیجاتی رو یا ماده پروتئینی یا هر چیز دیگه‌ای رو وقتی بخار پز می‌کنید، اون آبی که از اون محصول توی ظرفتون باقی میمونه رو به هیچ وجه دور نریزین تا بتونین از کل اون مواد ویتامینی و مواد معدنی استفاده کنین. اون مثلا آب سبزیجات یا حالا ماده پروتئینی که حالا بخار پز شده میتونین روی غذا استفاده کنین یا حالا به عنوان سس سالاد استفاده کنین یا مخلوط کنین با حالا سس سالادتون. میتونه آب لیمو باشه، حالا میتونه مقداری ماست باشه، اینا رو ترکیب کنین که به هیچ وجه دورریز نداشته باشه، به دلیل اینکه بسیاری از ویتامین ها و مواد معدنی وقتی غذا رو بخار پز میکنین در واقع توی اون آب باقی مانده ته ظرفتون جمع میشه. پس حتما سعی کنیم روی بیاریم به سالم‌ترین روش‌های پخت. پس حتما سعی کنیم روش پخت‌های مناسب‌تری رو که برای سلامتیمون مفید هستن انتخاب کنیم. انشالله همیشه سلامت باشین. وقتتون بخیر. خدا نگهدار.
سپاسگزارم از همراهی شما عزیزان. امیدوارم که قدر سالمندان رو بیشتر بدونیم و این رو هم بدونیم که کلن سالمندان محبت و توجه خیلی براشون اهمیت داره. احترام گذاشتن به سالمندان رو فراموش نکنیم. همینطور تشکر میکنم از شما از اینکه امروز با ما همراه بودید. با مجله سالمندی زندگی جاری است از گروه خانواده رادیو سلامت که تقدیم حضورتون شد. شما هم میتونید هر یک شنبه در کنار ما باشید و این برنامه رو بشنوید. برای شما بهترین ها رو از خدا میخواییم. الهی که همیشه سلامت باشید. شما پدر عزیز، مادر عزیز، پدر بزرگ و مادر بزرگ نازنین. تندرست باشید. خدا نگه دارتون.
رادیو سبا برگزار میکند نخستین جشنواره تولیدات مردمی طنز زیر چتر لبخند. برنامه بسازید مجله
متن طنز بنویسید،
جایزه بگیرید.
جشنواره‌ای برای مخاطبان رادیو سبا. برای کسب اطلاعات بیشتر به رادیو سبا نقطه آنها مراجعه کنید. فقط تا 25 دی‌ماه فرصت دارید. زیر چتر لبخند.
حفاظت از خاک و قانون حفاظت از خاک موضوع مورد نظر این برنامه ما هست.
مثلا قانون خاک برای چی نوشته شده که بره اونجا خاک بخوره دوباره؟ ما داریم به سمت بحران پیش میریم یواش یواش. یک بحثایی تو کشور ما کلیشه‌ای شده، میگم ما فقط مشکل آب داریم، که اگر ما خاک رو مدیریت کنیم مصرف آب رو میتونیم تا نصف کاهش بدیم. کم داشته درصد آب کشور تو کشاورزی داره مصرف میشه، تو خاکی داره مصرف میشه. این خاک اصلا توان نگهداری آب رو نداره، آب رو داریم هدر میدیم داخل این خاک ها.
چشمانداز
دوشنبه ها ساعت 20 از رادیو سلامت.
مقام معظم رهبری جای فرمودن که مسئله خاک از آب مهمتره.
رادیو سلامت،
صدای تازگی،
آهنگ زیستن.
www.radiosalamat.ir
رادیو سلامت.
جان منی، جان منی، جان من، آن منی، آن منی، آن من، شاه منی، لایق صداهای من، قند منی، لایق دندان من، قند منی، نور منی باش در این چشم من، چشم من و چشمه حیوان من، گل چو تو را دید به سوسن بگفت، صرف من آمد به گلستان من، قند منی، کنده تو چونی بگو، زلف تو و حال پریشان من، دست فشان مست کجا میروی، پیش من آه ای گل خندان من، قند منی، قند منی، ای رسن زلف تو پابند من، چاه زنخدان تو زندان من، جان منی، جان منی، جان من، آن منی، آن منی، آن من، شاه منی، لایق سودای من، بند منی، لایق دندان من، ای رسن زلف تو پابند من، چاه زنخدان تو زندان من، جان منی، جان منی، جان من، آن منی، آن منی، آن من، شاه منی، لایق سودای من، بند منی، لایق دندان من.